ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کمبود آرد در سنندج شماری از نانوایی ها را تعطیل کرد. مبلغ خرید خدمت سربازی برای مشمولان خارج از کشور در ایران 15,000 یورو اعلام شد. و وزیر خارجه آمریکا گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران به نقطه حساس خود رسیده است. در پی بحران کمبود آرد در سنندج، برخی از نانوایی‌های این شهر در روزهای گذشته مجبور به تعطیلی موقت شدند. خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه دلیل کمبود آرد در سنندج را بارش سنگین برف و یخبندان عنوان کرد. اما یک نانوا دلیل کمبود آرد را مشکلات توزیع عنوان کرده و گفته است که قبلا یک روز پس از ثبت نام ماهانه اینترنتی آرد به دست نانوا می رسیده، اما پس از تغییر شرکت توزیع کننده به نام خلیج فارس، توزیع آرد تا یک هفته پس از ثبت نام طول می کشد و مشکل کمبود آرد در هفته پایانی هر ماه در سنندج تکرار می شود. از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم روز پنجشنبه دلیل تعطیلی نانوایی ها در سنندج را اقدامی خودسرانه از سوی نانوایان عنوان کرده است. صاحبان نانوایی ها این اتهام را رد می کنند. این در حالی است که رئیس کانون صنایع غذای ایران اواسط آبان ماه اعلام کرده بود که در سال جاری گرانی نهاده ها و خشکسالی تولید گندم را دچار چالش کرده است. مبلغ خرید خدمت سربازی برای مشمولان خارج از کشور در ایران 15,000 یورو اعلام شد. محمد رضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 مجلس گفت طبق مصوبه این کمیسیون مشمولان غایب خارج از کشور با پرداخت 15,000 یورو می توانند برای خرید خدمت سربازی اقدام کنند. به گفته او این قانون شامل حال آن دسته از مشمولان غایب خارج از کشور می شود که 5 سال از زمان رفتن آنها به سربازی گذشته باشد. این مشمولان در سال آینده می توانند خدمت سربازی خود را خریداری کنند. این مصوبه کمیسیون هنوز نهایی نیست و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تایید شورای نگهبان برسد. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران به نقطه‌ای تعیین کننده و حساس رسیده و هشدار داد که در صورت عدم پیشرفت باید مسیری متفاوت در قبال تهران اتخاذ شود. آنتونی بلینکن در نشست خبری مشترک با همتای آلمانی خود گفت واقعاً مسئله فوریت در میان است و همکنون بحث فقط بر سر چند هفته است تا مشخص شود که آیا میتوان به توافق برگشت یا خیر. او در این حال بازگشت به توافق را امکان پذیر دانست. وزیر خارجه آلمان نیز به فوریت لزوم دستیابی به توافق تاکید کرد و هشدار داد که زمان برای مذاکره با ایران رو به پایان است.
Die Verhandlungen sind nun in einer entscheidenden Phase. Wir brauchen hier ganz ganz dringend Fortschritte.
همزمان وزیر خارجه فرانسه ژانی ولودریان هم پس از دیدار با متحدان اروپایی در برلین تاکید کرد که به پیشرفت سریع تری در مذاکرات نیاز است و مسئله زمان بسیار مهم و حیاتی است. از بهار امسال مذاکرات ایران و دیگر اعضای برجام به همراه آمریکا برای احیای توافق هسته‌ای آغاز شده، اما تا کنون به نتیجه مشخص و پیشرفت قابل توجهی دست نیافته است. همزمان با هشدارهای کارشناسان بهداشتی در ایران درباره افزایش شمار روزانه مبتلایان به کرونا، در روزهای آینده یکی از مسئولان آموزش و پرورش درباره افت تحصیلی دانش آموزان در پی برگزاری غیر حضوری کلاس ها خبر داده است. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا، و ابتدا درباره افزایش احتمالی شمار مبتلایان و جان باختگان اومیکرون در ایران پرسیدم.
در مورد اومیکرون کلمه‌ای که میشه به کار برد کلمه بیم و امید هست. این معنی که همزمان با این که امیدواری در این زمینه وجود داره که اومیکرون با سرعت گسترش بسیار بالایی که داره و از طرفی میزان عوارض وخیمون به نسبت سایر سویه‌ها کمتر هست، بتونه در واقع جایگزین سویه‌های خطرناک بشه و ما بعد از این دیگه کمتر شاهد مرگ و میرهای آنچنانی باشیم. اما از طرفی بیم اون وجود داره که با این سرعت بالا و گسترش این همگیری این سویه در گروه‌های پرخطر، افرادی که با سن بالا هستند و یا کسانی که بیماری زمینه‌ای دارن و یا افرادی که واکسینه نشدن، بتونه عوارض ایجاد بکنه. ما نمونه این رو داریم میبینیم در کشورهایی که با این سویه به مقدار زیادی مواجه شده بودن، افزایش مرگ و میر رو ما در کشورهایی که واکسیناسیون خوبی انجام نداده بودن رو شاهد بودیم. به علاوه مشکل دیگه این هست که همراه با این یک درصدی هنوز سویه های خطرناک مثل سویه دلتا شایع و در گردش هست. به همین جهت اگر در ایرانی که اولا واکسیناسیون به اون میزان لازم در بین گروه های پرخطر نرسیده و واکسیناسیون دوز سوم که میتونسته محافظت خوبی رو انجام بده هنوز بیش از 20% نیست، به همین جهت این میتونه خطر جدی و بالقوه‌ای باشه که در صورت افزایش تعداد مبتلایان متاسفانه ما عوارض و مرگ و میر رو هم افزایشش رو شاهد باشیم و همه اینها بستگی داره به اون شکل و مقابله هایی که با اون طی روزهای آینده صورت خواهد گرفت.
معاون سلامت وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که دور بودن دانش آموزان از آموزش حضوری باعث افت تحصیلی 50-60% شده و پیشبینی کرده که با شروع نیم سال دوم آموزش ها حضوری برگزار بشه. آموزش بسیار مهم هست، در کنارش سلامت هم بسیار مهم هست. حالا کدومش مهمتر هست به نظر شما؟
ببینید، این مسئله مقوله سلامت و آموزش همیشه از مسائل مورد بحث بوده، ولی به هر حال ما باید اول کودکی رو داشته باشیم و سلامتش تضمین شده باشه که بتونه آموزش ببینه. اگر ما قرار بر انتخاب بر سلامت و آموزش باشه و از اونجایی که با بیماری روبرو هستیم که با جان افراد سر و کار داره، اینه که مسلماً اول سلامت انتخاب میشه. اما بدیهی است که وقتی آموزش ها از حالت حضوری به غیر حضوری و آنلاین در واقع تغییر پیدا میکنه، مطالعات مختلفی انجام شده و دیده شده که افت تحصیلی، افت روابط اجتماعی و افت در واقع رشد شخصیتی کودکان رو ما شاهد هستیم. این چیزی بدیهی است. البته هرچند که این اعدادی که گفته میشه 60%، 40%، 50% در ایران مسلما بر پایه هیچ تحقیق درستی صورت نگرفته و حدس و گمان هست، به دلیل اینکه این صحبت ها در ادامه اون مبتنی بر هیچ تحقیق قبلی نیست. ولی اون چه مسلم هست اینه که افت تحصیلی و بقیه مسائل رو ما در آموزش های آنلاین در مقایسه با آموزش های حضوری داریم. ولی همونطور که عرض کردم، مسئله اصلی اول سلامت مردم هست. تأکید یونسکو، سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی بر بازگشایی مدارس همراه هست با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حفظ سلامت دانش آموزان. در صورتی ما میتونیم ادعا بکنیم که در نیم سال دوم یا بعداً بخوایم آموزش‌ها رو حضوری بکنیم که اون زیرساخت‌های لازم برای محافظت دانش آموزان فراهم شده باشه. چه واکسیناسیونی که میتونه درصد بسیار زیادی رو محافظت بکنه و متاسفانه جاش هنوز در بین کودکان ایرانی خالی هست و ما واکسن مورد تاییدی رو برای اون سنین متاسفانه در دسترس نداریم، و چه زیرساخت‌های مدرسه از لحاظ تعداد دانش آموزان در یک کلاس، تهویه مناسب، فضای فیزیکی مناسب و مراقبت‌های دیگه متاسفانه اینها فراهم نیست. به همین جهت هست که هرچند ما نگران آموزش کودکان و افت تحصیلی و مشکلات دیگه هستیم، اما در کنار اون نمیشه بیگدار با آب زد و بدون آماده شدن این زیرساخت‌ها بخوایم بچه‌ها رو بفرستیم و آموزش‌ها رو غیر آنلاین بکنیم و حضوری بکنیم و در واقع اونها رو با مخاطرات جدی مواجه بکنیم.
اظهارات محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا رو میشنیدید. اما در پی جان باختن بکتاش آبتین، عضو زندانی کانون نویسندگان ایران، شماره از زندانیان سیاسی و مدنی به دلیل واکنش به مرگ بکتاش آبتین به تازگی به زندانهای متفاوتی تبعید شدند. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
کیوان صمیمی، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و زندانی سیاسی، به دلیل نوشتن تنها یک نامه درباره جان باختن بکتاش آبتین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. تبعید کیوان صمیمی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج در حالی صورت گرفته است که کانون نویسندگان ایران با انتشار چندین نامه نسبت به تداوم حضور او در زندان به دلیل بالا بودن سن و وضعیت نامساعد سلامتیش هشدار داده بود. کیوان صمیمی 73 ساله و با سابقه بیماری قلبی از آذر ماه گذشته در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود به زندان اوین منتقل شد. اتهام او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور عنوان شده که مربوط به حضور این فعال مدنی در تجمع اعتراضی است که اردیبهشت ماه سال 1398 به مناسبت روز جهانی کارگر در برابر ساختمان مجلس برگزار شد. کانون نویسندگان ایران در آخرین بیانیه خود نوشته تبعید کیوان صمیمی به زندان رجای شهر به دلیل نوشتن نامه‌ای از سوی اوست که جان باختن بکتاش آبتین شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران را قتل شبه عمد خوانده است. بکتاش آبتین پس از 2 بار ابتلا به کرونا و سرانجام به دلیل تأخیر و تعلل مسئولان زندان برای انتقال او به بیمارستان در روند درمان در 18 دی ماه جان خود را از دست داد. همزمان با کیوان صمیمی، نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نیز پس از 2 ماه حبس در سلول انفرادی در زندان اوین به قرچک ورامین منتقل شد. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، در گفتگو با رادیو فردا تأکید می کند که این نوع اقدام ها یک نوع انتقام بیوقفه از زندانیان سیاسی است.
ببینید تبعید زندانیان به زندانهای دیگر با اهداف مختلف صورت میگیره. در وهله اول یک نوع سفیدکاری برای زندان اوینه، چون اوین یک واژه شناخته شده در جهانه ولی زندان قرچک شناخته شده نیست. دوم یک نوع به نظر من لاشری کردن زندان اوین، البته امکان پذیر نیست چون یه سری مقامات نظام هم در زندان اوین نگهداری میشن. بند دادگاه ویژه روحانیت هم اگر اشتباه نکنم هنوز در زندان اوینه. اما چرا تبعید صورت میگیره؟ این یه نوع انتقام بیوقفه از فعالان مدنی و سیاسیه. مثال دارم میزنم، نرگس سال 1398 به زندان زنجان تبعید شد. این بار به زندان قرچک تبعید شده. زندان قرچک یه زندان بسیار نامناسب با امکانات بسیار کم و زندانیان عادی هم اونجا تحت تاثیر شرایط بسیار سختی زندانی میکشن و برای زندگی حتی غذا خوردن خوب باید پول کافی داشته باشن که معمولا ندارن و شرایط خوبی نیست. غذا نامناسب تر از اوینه، امکانات کمتر از حتی زندان اوینه.
پیشتر عالی مطلب‌زاده، دیگر عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و عکاس زندانی، نیز به دلیل برگزاری مراسم یادبود برای بکتاش آبتین در زندان اوین به زندان قرچک تبعید شده بود. در گفتگویی که با حسین احمدی نیاز، وکیل پایه که دادگستری ساکن آمستردام داشتم، از او پرسیدم تبعید این 3 زندانی سیاسی به زندان‌های دیگر، به ویژه در رابطه با کیوان صمیمی که از بیماری هم رنج می‌برد، چقدر قانونی است؟
این که واقعیت تلخه که سازمان زندان‌ها در ایران و نهادهای امنیتی ناظر بر سازمان زندان‌ها به طور کامل به علت داشتن اختیارات فراقانونی، نبود پاسخگویی و نبود نظارت بر رفتار و کردار اینها، نه تنها آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات مربوط به زندانیان را لحاظ نمی‌کنند، بلکه با نفرت و با ایجاد مجازات غیرقانونی مضاعف نسبت به زندانیان سیاسی و امنیتی به انواع مختلف، با زیر پا گذاشتن تک تک آیین‌نامه‌ها، برچنامه‌ها و قوانین مرتبط مثل داشتن حقوق درمانی و ضرورت رعایت حقوق درمانی، در نظر گرفتن حقوق خاصی یک زندانی مثل کهولت سن، مثل بیماری، مثل بسیاری از پارامترهای مختلف، نه تنها اینا رو لحاظ نمی کنند بلکه با اعمال فشار و ایجاد مجازات های مضاعف به انواع مختلف پیگیر انتقام از زندانیان و ایجاد فشار بر زندانیان سیاسی و امنیتی هستند که به طور کامل خلاف قانون هست و چنین چیزی هرگز منطبق با قانون نیست، اما قانون خود اینها هستند که رعایت نمی کند.
انتقال این سه زندانی سیاسی و عقیدتی در حالی صورت گرفته است که قوه قضاییه هفته گذشته طی بخشنامه‌ای بر ضرورت جداسازی زندانیان سیاسی از زندانیان عادی تاکید کرده بود. زندان رجایی شهر کرج و قرچک در ورامین هر دو محل نگهداری زندانیان عادی هستند.
با این گزارش به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.